هلدینگ آموزشی ماهان تیموری با افتخار تقدیم می کند.
دوست من سلام، امیدوارم حالت عالی باشه. خب با جلسه اول دوره مدیریت بحران در خدمتتونم. من ماهان تیموری ام و تو این جلسه میخوام در مورد استراتژی کاهش هزینه ها باهاتون صحبت کنم. اما قبلش دوست دارم یادآوری کنم سه تا نکته ای که کل دوره باید استفاده کنین ازش. یکی این که حتما این دوره رو با یک نفر همراه شید، یه همراه موفقیت برای خودتون انتخاب کنین. گفتم میتونه از بهترین کارمنداتون باشه، میتونه اون فرد یکی از مدیران میانیتون باشه که در واقع کسب و کار شما رو درک میکنه، یا حتی یکی از رقیبای شما که با هم یه ارتباط دوستانه هم دارید. نکته بعدی، حتما این فایل رو 3-5 بار گوش بدید. سعی کنین از دل اطلاعاتی که در اختیارتون قرار داده میشه بررسی کنین کدوم یکی از اطلاعات در کسب و کار شما به چه شکل باید اجرا بشه، و در مرحله آخر حتما سعی کنین یادداشت کنین، چون ذهن ما فراره و اطلاعات رو فراموش میکنیم. اگر یادداشت کنیم میتونیم به بهترین شکل از این دوره بهره برداری کنیم. میریم سراغ استراتژی کاهش هزینه ها. و زمانی که شرایط کسب و کار بحرانی میشه، انتخاب اول یک مدیر اینه که سریع بیایم هزینه هامونو کم کنیم، سریع بیایم تا اونجایی که میتونیم کاهش هزینه داشته باشیم که ریشه های بیزینس دوچار مشکل نشه. اولین انتخاب یک مدیر پس در شرایط بحران تجربه نشون داده که کاهش هزینه هاست. ولی تشخیص این که چه هزینه هایی برای شما ضروری هست، چه هزینه های غیر ضروری هست، کدوم رو کم کنید خیلی مهمه. شما تمرکز و اولویتتون رو باید بذارید روی هزینه هایی که غیر ضروریه. ببینید هزینه های ضروری و اساسی رو اگر کم کنید، ناخودآگاه سیستم کسب و کار شما دچار مشکل میشه، و اگر سیستمتون دچار مشکل بشه، شما از شرایط بحرانی میرین توی شرایط بحرانی پلاس، یعنی بحران های دیگه‌ای براتون ایجاد میشه. پس باید دقت کنین که هزینه های ضروری خودتون رو شناسایی کنید و هزینه های غیر ضروری رو کاهش بدید. بذارید من یه مثال بزنم براتون که براتون بیشتر جا بشه. ببینید در شرایط بحران خیلی از هزینه های ضروری شما میتونه تبدیل بشه به هزینه های غیر ضروری. یعنی چی آقای تیموری؟ فکر کنید شما یک کسب و کاری رو داشتید که تبلیغات محیطی یکی از هزینه های ضروریتون بوده و آورده مالی خیلی خوبی داشته براتون، یعنی توجیه اقتصادی داشته. مثلا 1,000,000 تومان هزینه تبلیغات محیطی انجام میدادی، 2,000,000 تومان برداشت میکردی. ولی اگر توی کرونا باز هم به این هزینه ضروری نگاه کنید، اشتباه دیگه. خب خیلی از کسب و کارها همین اشتباه رو توی بحران کرونا انجام دادن، تبلیغات محیطیشون رو کنسل نکردن، و خود این عامل وقتی تو خیابون کسی نیست، کسی تبلیغات شما رو نمیبینه. وقتی قرنطینه قرار بود ایجاد بشه، کسی تبلیغات شما رو نمیدید. که همین عامل باعث شد که بودجه خیلی زیادی رو از دست بدن. باید شناسایی کنین در حال حاضر هزینه های ضروری شما چه هزینه هایی، هزینه های ضروری قبلیتون چی بودن، آیا هزینه هایی که در گذشته جز هزینه های ضروری شما محسوب می شدن امروز هم از یعنی همون هزینه های ضروری شما هن یا خیر. این موضوع خیلی مهمه، اینو درکش کنین. ببینین استراتژی کاهش هزینه 4 تا بخش داره. 1. هزینه های ضروری و غیر ضروری شناسایی کنین. 2. هزینه کارمندان و منابع انسانیتون کاهش بدین. 3. هزینه های مربوط به تولید، انبارداری، هزینه های حمل و نقل رو کاهش بدین. 4. هزینه های توسعه و رشد رو کاهش بدین. بریم سراغ اولین موضوع که در اکثر بیزینس ها من دیدم بیشترین هزینه‌ای که دارن هزینه منابع انسانی شونه. اولین چیزی که باید روش تمرکز کنین هزینه های منابع انسانیه، که باید ببینین در حال حاضر کدوم یکی از نیروهای شما، کدوم یکی از بخشهای شما بهره‌وری بهتری داره. اگر که کاهش پیدا کنه تو اون بخش منابع انسانی شما، دوچار سیستمتون دوچار مشکل میشه یا خیر. ببینین هدف ما در شرایط بحران باید این باشه که کارایی و کیفیت سیستم حفظ بشه تا اونجایی که ممکنه، و بعدش بریم سراغ بقیه مسائل. در این شرایطی که ما میتونیم تعداد نیروها رو کم کنیم، ولی اگه قرار باشه شما بخشی از نیروهاتون رو کم کنین که سیستم شما رو، کارایی سیستم شما رو به خطر بندازه، کاملا هزینه منابع انسانی کم کردن برای شما یکی از اشتباهاتیه که امکان داره اتفاق بیفته تو کسب و کارتون، امکان داره شما تصمیم بگیرید بهش. اول از همه بیاین بررسی کنین کدوم یک از کارمندای شما نیروهای تاثیرگذار هستن، نیروهای با استعداد شما هستن، کارایی بالایی دارن، هر کدومشون به اندازه 2-3 نفر تأثیر میذارن توی کسب و کار شما. شناسایی کنین کدوم نیروی شما حداقل کارایش 50-60%. این بعضی از نیروهای شما هستن که مثلا ادمین، مثل بخش خدمات مشتریان شما، به شدت کارایی پایینی پیدا میکنن. خیلی وقتا توی اکثر کسب و کارها توی شرایط بحران این دو واحد، واحدهایی که کارایی کمتر از 50% دارن رو شناسایی کنین و یک مدیر، من اینا رو زیاد باز نمیکنم چون یه مدیر دیگه کامل میدونه که آقا کدوم بخشش داره خوب کار میکنه، کدوم بخشش خوب کار نمیکنه، در مورد منابع انسانی مخصوصا با یه ارزیابی خیلی 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 حرفه‌ای در بیارید کدوم بخش شما در حال حاضر، کدوم نیروهای شما در حال حاضر بهره‌وری با بازدهی کمی دارن و که اگر خارج بشن سیستم کسب و کار شما دچار مشکل نمیشه. مثلا بررسی میکنی میبینی که میتونی دوتا از مدیرات رو ادغام کنی تو یک واحد و یک مدیر داشته باشه، حتما این کار رو انجام بدید. بعضی وقتا میبینی که فروش شما به طرز وحشتناکی اومده پایین، ولی بررسی میکنی میبینی خب اوکی توی مثلا 3 ماه گذشته 6 ماه گذشته کدوم یکی از اعضای فروش شما فروشایی داشتن که غیر منطقی بوده، اصلا اصولی نبوده. وقتی بررسی میکنی از تو دلشون چند تا فروشنده در میاد. اصلا در شرایط بحران نیاز نیست شما تیم‌های خیلی زیادی رو نگه دارین، افراد خیلی زیادی رو به عنوان هزینه‌های ثابت خودتون برای خودتون نگه دارین. تمام تمرکز ما در استراتژی کاهش هزینه‌ها و در شرایط بحران اینه که ما بیزینسمون رو حفظ کنیم با بهترین منابع، با اثرگذارترین منابعی که در حال حاضر توی منابع انسانیمون داریم. در شرایط عادی شاید خیلی افرادی که در حال حاضر من دارم میگم آقا میتونید تعدیلشون کنین برای شما خوبم بودن، ولی در شرایط بحران نیاز نیست نگه دارین افرادی که بازدهی و بهره‌وری کمتر از 50% داشتن. این تصمیم اول. تازه خیلی از شرکت‌ها میان بررسی میکنن افرادی که تا 60-70% هم بهره‌وری داشتن، میبینن توی شرایط بحران خب این بهره‌وری هم خودش ناخودآگاه کم شده 40%، اونها هم تعدیل میکنن. پس یه بررسی بکنین ببینین کدوم یکی از نیروهای شما در حال حاضر اگر حذف بشه سیستم شما دچار مشکل نمیشه. میریم سراغ نکته بعدی. دومین هزینه تبلیغاته که خیلی باید مراقبت کنیم ازش. من همیشه گفتم شریان اصلی کسب و کار تبلیغات. خیلی از بیزینس‌ها تبلیغاتشون که قطع میکنن دچار ورشکستگی میشن. این یه نکته‌ایه که ما بارها و بارها دیدیم در کسب و کارهای مختلف، در مشاورهای مختلف من حس کردم که فرد فقط به خاطر این که تبلیغاتش رو حذف کرده از کسب و کارش هم داره حذف میشه. ولی توی شرایط بحران باید به 3 قسمت کنیم: 1. کاهش تبلیغ، 2. انتقال بستر تبلیغات. مثلا شما تبلیغات محیطی داشتید میبرید مثلا توی اس ام اس مارکتینگ داشتید میبرید توی وب مارکتینگ. همین که بستر تبلیغات رو بتونید عوض کنین و یه بستر درست رو انتخاب کنین خودش توی کاهش هزینه‌های تبلیغات شما خیلی کمک میکنه. و 3. قطع تبلیغات، که من ازتون میخوام خیلی بررسی کنین جنس بیزینستون رو که اگر تبلیغات شما حذف بشه چقدر آسیب میبینید. گاهی اوقات شاید به صورت پاره وقت پارت تایم مثلا میگم من 1 ماه تبلیغات نمیکنم، ولی به صورت کلی نباید تبلیغاتتون رو به هیچ وجه حذف کنید. من یه مثال دیگه از کرونا بزنم براتون. توی دوره کرونا خب مشخص شد که قرنطینه میشه. قبل از این که موضوع قرنطینه مطرح بشه، شرکت هایی که بیلبوردای تبلیغات رو میفروختن با یه استراتژی، به طور مثال تبلیغات در کرونا با تخفیف ویژه، اومدن و تبلیغات خودشون رو، بیلبوردهای خودشون رو در گوشه گوشه شهر فروختن به یه سری کسب و کارها، کسب و کارهای کوچیکی که عشق اینو داشتن برن روی بیلبورد، علاقه داشتن دیده بشن، علاقه داشتن یک بار تبلیغات محیطی رو تست کنن و با یه هزینه خیلی 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 از نظر خودشون پایین اومدن این کار انجام بدن. ولی وقتی که مردم قرنطینن، مردم توی خونن، بیلبورد شما بالا هم باشه چه فایده ای داره، چه تأثیری داره؟ و بودجه خودشون رو به صورت ناخودآگاه نابود کردن فقط به خاطر اینکه احساسی تصمیم گرفتن. حالا یه سری شرکت‌های بزرگ رو دیدید شما با رانت اطلاعاتی که داشتن، منظور از رانت اطلاعاتی فقط این نیست که روابطی داشته باشن در بدنه دولت و حکومت، نه، بعضی وقتا شما دیتاها و اطلاعات رو اگه کنار هم دیگه بذارید میتونید برسید به یک سری اطلاعاتی که واقعا از رانت هم بهتره. اومدن پیش خرید کردن یه سری شرکت‌های بزرگ توی دوره کرونا و خودشون با این حرکت کاهش هزینه دادن در بخش تبلیغاتشون. چجوری پیش خرید کردن؟ بررسی کردن که کی احتمال اینکه قرنطینه برطرف بشه وجود داره. اومدن یه تاریخ حدودی رو در آوردن و اومدن یهو 6 ماه بیلبوردا رو در واقع بعد از قرنطینه، تقریبا تایم رزروشون هم شد بعد از قرنطینه، رفتن بالا توی کسب و کارشون و هم یه کاهش هزینه خیلی حرفه‌ای رو داشتن و هم تبلیغات محیطیشون رو درست انجام دادن. تصمیمات شما در شرایط بحران در حوزه تبلیغات به شدت تاثیرگذاره، چون خیلی از کسب و کارها یه بخش عمده ای از هزینه‌هاشون میشه هزینه تبلیغات. ولی کسایی توی کرونا بردن که خیلی هوشمندانه رفتن سمت سوشال، رفتن سمت اینستاگرام، رفتن سمت تلگرام. تصمیمات هوشمندانه شما توی بیزینس در شرایط بحران میتونه بیزینس شما رو حفظ کنه و گاهن ریشه هایی رو در شما ایجاد کنه که بعد از این بحران خیلی قوی تر شید، میتونه باعث شه که شما ورشکسته شید و بیزینس خودتون و کسب کار خودتون رو جمع کنید. پس به این موضوع خیلی خیلی دقت کنید، تبلیغات چگونه برای شما انجام بشه بهتره، در چه بسترهایی در حال حاضر بهتره، کاهش داشته باشیم، به صورت موقت متوقفش کنیم. و خود تبلیغات به تنهایی میتونه خیلی خیلی مسیر کسب و کار شما رو توی شرایط بحران، میگم، یا ببره سمت ورشکستگی یا ببره سمت اینکه آماده بشید که بعد از اینکه از این بحران در اومدید خیلی توسعه پیدا کنید. به طور مثال در حال حاضر اینترنت دچار اختلال شده به خاطر شرایطی که توی کشور وجود داره. تبلیغات در سوشال مدیا بچا جواب نمیده، نه تنها جواب نمیده، خیلی از کسایی هم که تبلیغات میکردن در حال حاضر تبلیغات نمیکنن یا در حال حاضر تبلیغات محیطی هم مناسب نیست، چون اصلا مردم تمرکزشون روی محیط نیست، تمرکزشون روی تبلیغات نیست. من خیلی دیدم بیلبوردهایی که این روزها شعارنویسی میشه، امکان اینکه شما هم مثلا همچین کاری بکنین، بیلبورد شما هم شعارنویسی بشه و بخواد بیاد پایین، خیلی خیلی بالاست. یا مثلا اس ام اس مارکتینگ، چیزی که امروز مثلا برای خیلی از کسب و کارها اگر هوشمندانه انجامش بدن به نظر من تبلیغات مفیدیه، مثلا قوی کردن خودتون در وب، وبسایت خودتون رو تقویت کنین، ریشه های وبسایت خودتون رو بچینین، یا مثلا از ورز در واقع گوگل رو استفاده کنید، چیزی که به صورت مستقیم مشتری با شما متصل میکنه. البته به تازگی متوجه شدم تحریم شده، ولی همچنان هم میشود تبلیغات ادورز رو در ایران انجام داد. حالا باید یه رابطی پیدا کنید در یک شرکتی که بتونه براتون انجام بده، یا یک دوستی که از خارج از ایران برای شما تبلیغات در واقع ادورز گوگل رو بتونه پیاده کنه. حالا شما در حال حاضر باید روی موارد دیگه هم فوکوس کنید. پس نکته اول کاهش هزینه‌های تبلیغ، کاهش هزینه‌های منابع انسانیتون بود. نکته دوم کاهش هزینه‌های تبلیغاتتون بود. نکته سوم که الان باید به این روش فوکوس کنیم اینه که شما در حال حاضر احتمالاً فروشتون کم شده دیگه، باید روی فروشتون کار کنید. اگر فروشتون کم نشده بود که دچار بحران جدی نشده بودید. پس این موضوع فروش رو خیلی جدی بگیرید، سعی کنین تونل های فروش و مسیر های فروشتون رو ببرین سمتی که مردم دسترسی آسان دارن در کسب و کار شما. برای هر کسب و کاری هم فرق داره. ببینین مردم الان به اینستاگرام دسترسی سختی دارن، ولی به مراتب حتی به تلگرام دسترسی راحت تری پیدا کردن. خیلی ها برگشتن به تلگرام و دارن تلگرام رو استفاده میکنن. ببین اگر که مشتری شما دسترسی راحتی داره به تلگرام، اونجا رو در واقع بستر فروش کن، اونجا رو سیستم پاسخ‌دهی کن. مثلا خیلی از شرکت‌های آنلاین روی واتساپ پشتیبانی می‌کردن، الان واتساپ فیلتر شده، باید دنبال مسیر جدید باشن، باید دنبال اپلیکیشن جدید باشن. و برای هر کسب و کار هم فرق داره. ببینید نیروی فروش اصلا نگه نیازی بداری، مثلا فکر نکن شما هسته مرکزیتون رو قوی نگه دارید، به طور مثال فروشنده های تاپتون رو نگه دارید یا یک مدیر فروش خوبی دارید که اونو نگه دارید، نگران این نباشید که اگر من الان فروشنده هایی که ضعیف بودن یا فروشنده هایی که خوب کار نمی کردن اگر تعدیلشون کنم بعدا نمیتونم استخدام کنم. شما اگه هسته فروشتون رو، مدیر فروشتون رو یا اون اعضایی که فروش بالایی داشتن رو خوب نگهداری کنید تو این پروسه، هیچ مشکلی ندارید، بعدا دوباره نیرو جذب میکنید. تو این موضوع خیلی خیلی دقت کنید. میگم بسته به کسب و کار شما باید طبق صحبتایی که از من میشنوی تصمیم بگیری که آقا کدوم یکی از اینها رو در حال حاضر من میتونم اجرا کنم و کدومش به کسب و کار من در شرایط بحرانی میتونه کمک کنه. بریم سراغ موضوع بعدی. یکی از هزینه‌هایی که در سازمان وجود داره که باید بهش دقت کرد، اکثرا هم با دید سرمایه گذاری مدیرا بهش نگاه میکنن، بودجه و در واقع اضافه پولی هست که شما توی بازارهای مختلف سرمایه گذاری کردید. توی بازارهای مختلف مثل بورس، مثل کریپتوکارنسی، مثل فارکس، مثل املاک مستقلات یا هر بازار دیگه، اگه سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارید میتونید بکشید بیرون. چرا؟ چون خیلی از بازارها در حال حاضر تا حداقل 3 ماه 6 ماه آینده هیچ چراغ سبزی توشون وجود نداره، شاید تازه کاهشی تر باشن، مثل مثلا بازار کریپتو که احتمال داره باز هم ریزش داشته باشه. کجا ببریم پول رو تیموری حالا؟ چون یکی از مهمترین مسائلی که شما به عنوان مدیر کسب کار دارید مدیریت سرمایه‌تون هم هست. سرمایه انسانی یه قسمتشه، سرمایه‌های مالی شما هم یه قسمتشه. ببرید سمت صندوق‌هایی که میتونن ترید کنن اگر خودتون مهارت ترید ندارید. صندوق‌های امن، صندوق‌های با اعتبار رو پیدا کنین، صندوق‌هایی که تضامین خوبی رو دارن و پولتون رو بذارین اونجا براتون ترید کنن. خود اون گردشی که ایجاد میشه، خود اون سود ماهانه‌ای که میتونه بهتون بده، میتونه تو شرایط بحران کمکتون کنه بیزینسی که راه اندازی کردید تا یه جایی رسوندیش رو حفظ کنید تا از این شرایط بحران در بیاید. خیلی از مدیرای کسب کار امروز دارن از جیب هزینه میکنن، در صورتی که میتونن با همون پول پولهایی رو بسازن که حداقل از سود پولشون هزینه کنن، نه اینکه از اصل پول بیارن توی شرایط بحران توی کسب و کارشون. اگر خودتونم بلدید توی این بازار از ریزش ها خیلی ها دارن، کسایی تریدر هستن از ریزش ها خیلی خیلی دارن سودای خوبی رو به دست میارن. یادتون باشه توی شرایط فعلی حتی پول نقد هم برای شما اعتماد به نفس، روحیه خیلی بالا و اعتبار بیشتری ایجاد میکنه. بریم سراغ موضوع بعدی. تمرکزتون رو روی محصولتون ور ندارین. خیلی وقتا توی بخشایی از بیزینس ها، بخشایی از کسب و کارشون رو میبینن و مثلا یه سری از تولیداتشون رو متوقف کنم به نفعشون میشه. من محصولات رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یک، محصولاتی که پرفروشن، اونا رو حفظ کنیم، به هیچ وجه دست بهش نزنین، تولیدش رو انجام بدید. 2، محصولاتی که مصرفی هستن، خیلی وقتا بهشون میگن جنسی جوره. 3، محصولاتی که فروش پایینی دارن. بیاین اصلا یه مثال خیلی ساده بزنیم، نونوایی. ای دقت کنید، نونوایی ها یه سری محصولات دارن مثل نون بربری، نون سنگک، اینا محصولات اصلی و پرفروششونه. خب اینا رو دارن میفروشن. یه خورده مثلا محصولات کم مصرفشون رو بخوایم بررسی کنیم، خیلی از نونوایی ها مثلا اومدن نون شیرمال گذاشتن یا یه سری نورای مثلا با تخمه و چیزهای مختلف ترکیب کردن گذاشتن. این میشه محصولات کم مصرفشون که اگر میبینید فروش پایینی داره جوری تولید نکنید محصولات کم مصرف رو که بمونه یا هزینه تولیدتون بره صرف اون بشه، هزینه منابع انسانی الکی رو بذارید روتون. یا مثلا بعضی از نونوایا مثلا چیزای محلی دارن، روغن محلی دارن، عسل دارن که فروش خیلی خیلی پایینی داره. در حال حاضر فوکوس شما، اولویت شما باید روی محصولات پرفروش و پرسودتون باشه. تولید علکی به هیچ وجه انجام ندید در شرایط بحران. روی اجناسی کار کنید که از مرحله تهیه، یعنی شما میایی اصلا یه محصولی رو تولید میکنی، تا مرحله نقد شوندگیش، یعنی تا اونجایی که دست شما یه پولی رو میگیره، زمان کوتاهی رو طی میکنه. بعضی از محصولات هستن شما تولیدشون میکنید مثلا 3 ماه بعد پولش رو دستت میگیره. بعضی از محصولات هستن که شما الان تولیدش میکنید 1 ماه بعد پول دستت میگیره. فوکوستو بذار روی اون 1 ماه ها. نیازی است تمرکزت بذار روی 3 ماه و 6 ماه ها. مخصوصا در شرایط بحران، در شرایط رکود. من دارم همه اطلاعات فقط برای شرایط بحران و رکوده. اینو در نظر داشته باشید. نکته بعدی که خیلی خیلی میتونه کمک کنه به کسب و کارها، هزینه های جا و مکانه، هزینه های لوکیشنه. لوکیشن برای خیلی از کسب و کارها هزینه های بالایی داره. یهو میبینی مثلا 20% از سودشون رو، 15% از سودشون رو، گاهن مثلا 30% از سود رو دارن هزینه لوکیشن میدن. خیلی 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 از کسب و کارها، گاهن بیشتر هم بوده. 2 تا سوال جدی و اساسی من از شما دارم. 1، آیا لوکیشن شما در شرایط موجود برای شما هنوز منفعت و توجیه مالی داره؟ این سوالش خیلی مهمه، بهش فکر کن. بابا جون من، جایی که الان گرفتی برای کسب کارت توجیه داره هنوز توی شرایط بحران، توی شرایط رکود منفعت داره برات؟ 2، آیا اگر که توی 3-4 ماه آینده شما به مشکل مالی بخورید و بیزینستون حل نشه، با هزینه های لوکیشن کسب و کار شما به مشکل برمیخوره؟ اگر که تو 3-4 ماه آینده مثلا باز این توی این بحرانه بخوای باشی، با هزینه هایی که داری در مورد لوکیشن و فضایی که داری، بیزینست دوچار مشکل میشود یا نه؟ اگر بله، تغییرش بده. اصلا ذهنتون رو توی شرایط بحران محدود نکنین که نه نباید تکون بخوریم، نباید فلان. ببین خیلی وقتا به خاطر چشم و همچشمی، به خاطر خیلی از اتفاقا، بیزینس ها، کسب و کارها، صاحبین کسب و کار پولهای زیادی رو از جیبشون میدن فقط به خاطر اینکه بخوان حفظ ظاهر کنن. بعضی وقتا این کار درسته، ولی بعضی وقتا در توان مالی شما نیست. باید تصمیم بگیری الان، آقا طبق بودجه که من دارم، طبق توان مالی دارم، طبق قدرتی که من در این کسب و کار، در این سمت دارم، این هزینه رو به جون بخرم یا خیر؟ اگر بله، خب اوکی، مشکلی نیست. ولی اگر خیر، حتما بده بره. خیلی وقتا هم بهترین تصمیم اینه که شما لوکیشنتون رو حفظ کنید. میگی آقا 3-4 ماه دیگه بهتر از اینه که مثلا من لوکیشنم عوض کنم، اعتبارم پیش تأمین کننده از بین بره، یا اعتبارم پیش خریدار یا مشتری از بین بره. مشتری میگه چرا لوکیشن عوض شده، یا مثلا چرا پایین تر رفتن، یا چرا بالاتر رفتن. ببین گاهی اوقات شما لوکیشنتون خیلی لوکیشن استراتژیکیه، مثلا هزینه های حمل و نقل شما رو کم میکنه، شما رو در معرض چشم دیدن قرار میده، شما رو مسیرها رو برای پرسنلتون خیلی. بشین بررسی کن همه جوانب رو در مورد لوکیشن و بعد تصمیم بگیر. مثلا اگر بیزینست کسب و کار آنلاینه، صرفا نیاز نداره هزینه خیلی بالایی رو داشته باشی اگر که مشتری حضوری نداری. یا مثلا کسی که کار آموزش انجام میده، مثلا آموزش آنلاین، وقتی مشتری حضوری نداری، چه دلیلی داره توی مناطق بالای دفتر اجاره کنی که از جیب بخوای هزینه بدی؟ حالا شما برید 2 تا منطقه پایین تر، یاد به جای 200 متر 100 متر کنی و هزینه‌تو کم کنی، کسی چیزی متوجه نمیشه. ولی تو این بودجه رو میتونی نگه داری، از این شرایط بحران که در اومدی صرف تبلیغات کنی، صرف کارهایی بکنی که بهره‌وری بالاتر و سود بالاتری برات ایجاد میکنه. هزینه‌های جا و لوکیشن رو خیلی خیلی بهش دقت کنین. یه سری شرکت‌ها هستن، شرکت‌های خدماتی، اونها خیلی راحت میتونن لوکیشنشون جابجا کنن و به مشکل بر نخورن. این رو در نظر داشته باشین. بابا من یه مثال براتون بزنم، خیلی ساده است. شرکت پونیشا، من شنیدم دفترشو برد منطقه آزاد انزلی. چرا؟ چون تو یه شرایطی، توی پروسه زمانی، اومدن یه سری آفرها رو برای استارتاپ ها، برای کارآفرین ها در نظر گرفتن توی منطقه آزاد، که هم مالیاتشون رو کم کرد، هم عرضم به حضورتون یه سری خدمات خیلی خاص دادن. فکر کنم یه سری از دفاتر رو براشون با قیمت خیلی مناسب آماده کردن. بگردین دنبال فضاهایی که میتونین با هزینه های خیلی پایین به دست بیارید و بیزینس خودتون رو حفظ کنین. کاهش هزینه رو اصولی انجام بدید، مخصوصا توی موضوع لوکیشن و جاتون. این موضوع خیلی مهمیه، میگم، چون هزینه خیلی زیادی رو گاهن کسب و کارها، مخصوصا کسب و کارهای سنتی و کوچک، صرف جا میکنن. میریم سراغ موضوع بعدی، هزینه کارمندا و سرویس ها و خدماتی که شما میدید. در دوره بحران تا اونجایی که میتونید هیچ نیروی رو جذب نکنید، مگر اینکه میبینی آقا یه نفر هست به اندازه 4 نفر میارزه، این آدم تلنته، این آدم با استعداده، این آدم واقعا توی بیزینس من میتونه موثر باشه. گاهی اوقات شما مثلا چند نفر اخراج کنین، یک نفر رو بگیرید بهتره. 4 نفر اخراج کن ولی یه نفر رو بگیر، حتی 2 برابر حقوق بهش بده، ولی به اندازه اون 4 نفر تاثیرگذار باشه. خیلی وقتا تو بخشای فروش، تو بخشای تولید، ما آدم‌های به شدت با استعدادی رو توی در واقع تیم پیدا می‌کنیم. توی تولید مثلا، حتی تولید محتوا، مثلا یه تدوین کاری پیدا می‌کنیم به اندازه 5 تدوین کار ارزش داره، هنرمنده، با استعداده. شما 4 تا تدوین کارم داشته باشی، نمیتونه بیزینس شما رو، کیفیت محصولات شما رو توی تولید محتوا تا این حد افزایش بده. اشکال نداره، اون استخدام کن، ولی به هیچ وجه کارمندهایی که توی سطح پایین هستن رو توی شرایط بحران جزء استخداماتون نداشته باشید. یه نکته که وجود داره، یه سری کارمنده شما عدا اطوار زیاد دارن، اصخایی میکنم، همیشه همینجوری بوده، اصلا کلن بازی در میارن، اصولی رفتار نمیکنن، کار درست انجام نمیدن، گزارش درست نمیدن. اینا رو همه رو اخراج کنید، به هیچ وجه این افراد رو نگه ندارین، چون تو شرط بحران همین آدم ها میشن سم و آفت و بقیه تیم هم خراب میکنه. یادتون باشه توی منابع انسانی یه سیب خراب میتونه بقیه سیبا رو خراب کنه. مثلا 10 تا سیب درست داری، 10 تا نیروی خوب داری، یه سیب خراب همه اونا رو میتونه خراب کنه. جالبه 9 تا سیب سالم نمیتونن اون یه دونه رو سالم کنن، ولی اون یه دونه میتونه همه رو خراب کنه. به این نکته خیلی خیلی دقت کنید. اگه میتونید مدیریت کنید کارمندا رو، خیلی بسته به تمام مدیریت شما داره. تمام نکاتی که دارم میگم بستگی به قدرت اجرایی شما داره ها. خیلی وقتا بهترین تصمیم برای شما مثلا اینه که تعدیل داشته باشی، بهترین تصمیم برای شما اینه که هزینه تبلیغاتتو کم کنی، ولی باید توان مدیریتش هم در خودت ببینی. این هم خیلی موضوع مهمیه. اگر میتونی مدیریت کنی، خیلی از نیروهاتو میتونی دورکار کنی. به هر جهت نیروهایی که دورکار میشن خیلی از هزینه ها رو دیگه ندارن. به معنی این نیست که شما دورکار کنین، یعنی رهاشون کنین، نه، گزارششون رو چک کنید، بررسی کنین، ببینین در چه حدی دارن اثرگذار فعالیت میکنن، ولی خیلی از هزینه ها برای شما کم میشه. مثل هزینه اینترنت، مثل هزینه سرویس اگر داشته باشید، برای خود اونم خیلی هزینه ها کم میشه، مثل هزینه های رفت و برگشتش، هزینه های جانبی که بالاخره هر فردی توی دفتر شما داره ناخودآگاه کم میشه. بعضی وقتا با استراتژی دورکار شما میتونید لوکیشنتون رو کوچیک‌تر کنین و به مسئله هم نخورید. یه سری از کسب و کارها هستن، کمپانی هایی که دیتا محورن، هزینه های ثابت خیلی زیادی رو بابت سرور، بابت اینترنت، بابت حافظه دارن پرداخت میکنن، که اینا تو شرایط بحران یه بررسی بکنن. حتی اگر که این هزینه ها رو بتونن توسط شرکت های دیگه، مثلا شما یه سرور میخوای، تا الان امروز نیاز بوده سرور داشته باشی، خودت خیالت راحت بوده داشتی، یهو میبینی الان من سرورمو بدم بیرون، برام هزینه ها رو خیلی خیلی کاهش میده، خب انجام بده. تا الان به خاطر امنیت، به خاطر خیال جمعی اون هزینه سرور زیاد رو متحمل می‌شدی، خب الان دیگه توجیه نداره. اینکه اعتماد کنی به یه شرکت خوب و سرورها رو بدی دست اون خیلی بهتره. کمپانی‌های دیتا محور خیلی به هزینه‌های این سبکیشون که توی حوزه تکنولوژی هست میتونن دقت کنن و کاهش هزینه‌های جدی رو داشته باشن. هزینه های تولید و انبار، هزینه های تولید و انبار خیلی وقتا میتونه یه درصد خیلی خوبی رو از هزینه‌های ثابت شما کم کنه. اولین کاری که من بهتون میگم انجام بدین توی شرایط بحران، ارتباطاتتون رو با چندین تأمین کننده افزایش بدین. مثلا اگه تا الان دو تا تأمین کننده داشتی بکنش 5 تا. استعلام قیمت رو اگر ماهی یه بار میگرفتی الان بکن هفته یه بار، و تا اونجا که میتونید سعی کنین هزینه های تولیدتون رو با خرید خوب، با خرید پایین کاهش بدید. ببین فقط شرایط شما بحرانی نیست، خیلی وقتا همون افرادی که شما به صورت تأمین کننده ازشون منابعی رو میگرفتید اونها هم دچار مشکل شدن، اونها هم دچار مسئله شدن. میدونی چی میگم؟ یعنی اونها هم حاضرن با سود کمتر به شما جنس رو بفروشن. برای همینه که باید ارتباطتون رو افزایش بدین برای تأمین کننده ها و استلام گرفتنتون رو به صورت کوتاه مدت تر. اگه میگم ماهی یه بار بوده بکن هفته یه بار، اگه هفته یه بار بوده بکن روزانه، و سعی کن تأمین کننده هاتون رو هم اگر که شناسایی کردید که آقا کدوم یک ترین شرایط بازار دارن به شما پایین ترین قیمت رو میدن، کم کنید ولی کیفیتشون رو ببرین بالا. دقت کن، اول میگم تعدادشون رو ببرین بالا که بتونین بهترین ها رو از لابلاشون پیدا کنین. دو میگم کم کنید که بتونین راحت تر باش کار کنید. یعنی یه نفر پیدا میکنه که یک جنس رو برای شما به بهترین قیمت میزنه، پایین ترین حاشیه سود رو داره از شما دریافت میکنه، با همون کار کن، چون کیفیت کارتو با اون میتونی ببری بالاتر. گاهم میتونی یه خورده مثلا پرداخت رو دیرتر انجام بدی، گاهم میتونی یه خورده آفر بهتری بگیری به خاطر خرید بالاتر. منظور من نیست این یک مواد رو از چند جا بخر، یک مواد رو از یک نفر بخر ولی با پایین ترین قیمت و بالاترین کیفیت. تولیدات محصولات فرعیتون رو قطع کنین، محصولاتی که میمونه توی انبار. برای ارزم به حضورتون هزینه انبارتون در واقع زیاد میشه باهاش، اینا رو کاملا قطع کنین. الان یکی از کارهایی که باید تولید کننده ها انجام بدن، حتی شرکت خدماتی، باید بررسی کنن یک بار دیگه توی که از کارشون عرضه و تقاضا رو مجدد بررسی کنید و بسته به عرضه و تقاضا تولید کنید، نه بر اساس شم و شهودی که قبلا داشتین، بر اساس ارقام و آمار تولید کنید، نه بر اساس اون شمی که یک مدیر داره. آمار و ارقام اضافه کن، با شم خود ترکیب کن، حالا تصمیم بگیر چی رو تولید کنم چی رو تولید نکنم. اگه تو دوره بحران تونستید و توان مدیریتش رو داشتین، سعی کنین انبارتون رو مشترک کنین با یک کسب و کار دیگه یا با یکی از همکارای خودتون. این خیلی کاهش هزینه ها رو میتونه برای شما داشته باشه. و اگه در دوره بحران تونستید تامین کننده خوب با قیمت خوب پیدا کنید، میتونید تولید هم بکنید. خیلی وقتا توی شرایط بحران تولید رو متوقف میکنن. ببین در کسب و کار شما، در بیزینس شما، این بحرانی که وجود داره چند ماهه دیده میشه؟ اگه 3 ماه هست، اگه 6 ماه هست، و شما محصولات رو میتونید تولید کنید که تاریخ انقضا نداره، مشتری خودش رو همیشه داشته و داره، و هزینه های تولیدش در شرایط فعلی، در شرایط بحران برای شما کم میشه، تولید کنید، نگه دارید و بفروشید. میگم همه این اطلاعاتی که دارم بهتون میدم بستگی به کسب و کار شما داره. من دارم اطلاعات رو به صورت جامع ارائه میدم که شما به صورت دیتیل و جزئیات بیاین تو کسب و کار خودتون پیاده کنین. ولی خیلی وقتا در شرایط بحران خیلی از آدم ها میتونن با منابعی که دارن یک سری از در واقع مواد اولیه‌شون رو با قیمت مناسب بگیرن، برای اینکه تیمش تولیدشون از هم نپاشه، نیروهاشون از هم نپاشه، تولید کنن، دپو کنن. ولی باز میگم باید خصوصیت داشته باشه، محصولاتی که تاریخ انقضا ندارن، محصولاتی که همیشه مشتری خودشون رو داشتن، یک سری محصولات خاص رو میتونین باش این کار رو انجام بدین. نکته بعدی که خیلی میتونه توی کاهش هزینه‌تون کمک کنه، مخصوصا اگه شرکت‌های فروشگاهی هستین، اینه که فروش از مبدأ رو انجام بدین. یعنی این که به جای اینکه اول بخری، مثلا یه یخچال رو بخری، بیا تو انبار خودت، بعد از انبار خودت بخوای بفروشی یا ارسال کنی، مستقیم از همون جایی که می‌خرید با یک سیستمی که مشتری متوجه نشه از جای دیگه داره ارسال میشه، براش ارسال کنید. این هزینه‌های این وسط کامل برای شما کم میشه، هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های انبار، و خودش میتونه یک راهکار باشه برای خیلی از بیزینس‌هایی که حالت فروشگاهی دارن. نکته بعدی، یه چیزی بررسی کنین، سازماندهی کنین جنس هایی که فروخته نشده رو بکشید بیرون با طرح‌های مختلف، با تخفیف و غیره سعی کنید بفروشید، بره نقدشون کنید. چون در شرایط بحران نقدینگی اعتماد به نفس میده، نقدینگی به شما قدرت خرید خوب میده، نقدینگی به شما قدرت مدیریت بیشتری توی بیزینستون میده. شما در حال حاضر به پول نقد نیاز دارید، به نقدینگی نیاز دارید. حالا در چه صورتی این کار انجام بدین؟ یکی اینکه ضرر نکنید، یا اگر ضرر میکنید باید توجه داشته باشید آقا من یه جنسی رو تولید کردم یه قرون مثلا 1,000,000 تومان، اینو من دارم میفروشم 990,000 تومان، ولی این 10,000 تومانی که اینجا من دارم پایین تر میفروشم به واسطه پول نقدی که برای من ایجاد میکنه به من قدرت اینو میده که مثلا 30,000 تومان یه جنسی رو توی مواد اولیه پایین تر بخرم. خب این مشکلی نداره. با ضررهای عجیب غریب به هیچ وجه سعی نکنید فروش ایجاد کنید. منظور من از ضرر، ضرریه که توجیه مالی و توجیه اقتصادی و توجیه قدرتی در شرایط فعلی به توی مدیر بده. احتمال داره توی دوره بحران خیلی وقتا محصولات شما توی تحویل، مثلا الان مخصوصا توی ایران میدونم یه سری چالش اینجوری ایجاد شده در تحویل کار، کار بد میرسه، دیر میرسه. اگر که جز این کسب و کارهایید سعی کنین خدمات مشتریتون رو یک بار دیگه آموزش بدید، سعی کنین سیستم خدمات مشتریتون رو بهبود بدید که مشتریان شما رضایت کامل رو یا بالاترین رضایت رو داشته باشن از همکاری با شما. و در مورد آخرین نکته، هزینه های توسعه، توی شرایط بحران آدم ها هزینه هایی رو برای توسعه انجام نمیدن و به نظر من اگر که یک مدیر هستی هزینه هایی برای توسعه فردی خودت، هزینه هایی برای توسعه مهارت خودت داری، این مسئله نداره. ولی هزینه هایی برای اینکه بخوای انبار اضافه کنی، اینکه بخوای دستگاه و تجهیزات اضافه کنی، اصلا اینا معنی و مفهومی نداره. امیدوارم که از این فایل لذت برده باشید. حتما این 36 دقیقه رو 2-3 بار گوش بده، چون من سعی کردم خیلی خلاصه و مفید اطلاعات رو انتقال بدم. همین فایل رو میشد مثلا تا 2 ساعت درباره صحبت کرد، ولی همین اطلاعاتی که توش هست رو اگر 2-3 بار گوش بدید شما متوجه میشید که چطور در کسب و کار خودتون پیادهش کنید. بعد بهترین ها رو آرزو میکنم. منتظر فایل بعدی دوره مدیریت بحران باش. من به همراه تیم ماهان تیموری در کنار تیم که بتونیم بحران رو برای خودت پشت سر بذاری رفیق، شاد و پیروز و سربلند باشی.
تهیه شده در تیم تولید محتوای مؤسسه ماهان تیموری.